اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این خاموشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ظاهرا صدا نداره. این پایین باید باشه یا بالا باید باشه؟ ها؟ الان یه مقدار صداشو درست کنید. خب عرض کردیم در مسئله 23 فروعی یا فروزی مطرح شده. سه فرع را تا به حال ذکر کردیم، دو فرع دیگر باقی مونده. منتها قبل از اینکه فرع چهارم و پنجم را ذکر بکنیم، عبارت عروه در همین مورد رو من نقل میکنم و یه توضیح قابل توجهی داره که دانستن اون قالی خالی از فائده نیست، مخصوصا با ملاحظه اشکالی که در فرع دوم و سوم مطرح بود. در عبارت عروه بعد از بیان اینکه بر مدعی لازم است اقامه بینه و اگر بینه اقامه نکرد باید هر دو قسم بخورند، این چنین فرموده: فَإِنْ وَجَّهَتْ دَعْوَى عَلَى الْإِمْرَأَ فَأَنْكَرَتْ وَحَلَفَتْ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ عَلَيْهَا. ایشون در فرع سوم آمده به صورت مجزا رفتار زوج و زوجه رو بیان کرده. ببینید شروع مسئله مسئله این بوده: از ثالثه اذا تزوج امرأة تدعی خلوها عن الزوج فدعا زوجیتها رجل آخر لم تسمع دعواه الا بالبینه. این همون فرع اوله. نعم له مع عدمها على كل منهما الیمین. خب این هم همون فرع دومه که اگر اون بینه نداشت هر دو باید قسم بخورن. منتها از اینجا رفتار زوج و زوجه رو در دو حالت بیان می کند که یک حالتش میشه همون فرع سوم: فَإِنْ وَجَّهَتْ دَعْوَى عَلَى الْإِمْرَأَ. خب میگه حالا اگر این دعوا متوجه زن شد و او انکار کرد و قسم خورد، فَأَنْكَرَتْ وَحَلَفَتْ سقطت دعواه علیها، دعوای اون رجل آخر اینجا ساقط میشه. خب این همون فرع دومه. و ان نکلت، ببینید تفاوت عبارت عروه و تحریر در همینه. اینجا اومده دونه دونه اینها رو به تفکیک بیان کرده: و ان نکلت او ردت الیمین علی، و حلفه لا یکونو حلفهو حجتن علی الزوج. اما اگر این زن نکول بکنه یا رد یمین بکنه بر رجل آخر، یا خودداری بکنه یا خودش اصلا این سوگند را به مدعی برگردانه، فحلفه اون رجل آخر که مدعی محسوب می شود قسم بخورد، لا یکون حلفه حجتا علی الزوج. سوگند مدعی حجت بر زوج حساب نمیشه. یعنی چی؟ و تبقى علی زوجیت زوج مع عدمها. میگه خب اینجا این زن ازدواج کرده با این مرد، حالا یه نفری اومده با اون مقدمات قسم میخوره بر زوجیت، آیا این لطمه ای میزنه به زوج؟ آیا باعث جدایی میشه؟ میگه نه، قسم مرد، قسم رجل آخر که مدعی است، حجت بر زوج و علیه زوج محسوب نمیشه. و لذا اون زن بر زوجیت این زوج باقی میماند مع عدمها. وقتی حجتی در کار نیست، چیزی بر خلافش وجود ندارد، این زوجیت به قوت خودش باقی. سواء کان عالما بکذب المدعی ام لا، چه این رجل آخر عالم به دروغ مدعی باشد چه نباشد. یعنی حتی اگر علم به کذب مدعی هم نداره، این زوج تکلیفی نداره، با اینکه او قسم خورده اما تکلیفی نداره. و ان اخبر ثقت واحد به صدق المدعی، و این اخبر ثقت واحد به صدق المدعی، اگرچه ثقه واحد یک نفر بیاد بگوید که این مدعی داره راست میگه، بازم طبقا علا زوجیته، زوجیت زوج، بر زوجیت زوج باقی میمانند. ولو این که یه نفر سرم اومده بر صدق این مدعی خبر داده. خب و ان کان الاحوتو حین ازن طلاقها، اگرچه احوت این است که او رو طلاق بده. خب این احتیاط احتیاط مستحبی است، چون قبلش میگه زوجیت باقی میمونه، اما احتیاط مستحب آن است که این مرد طلاق بده زن را. فیبقى النزاع بینه و بین الزوج. خب حالا این که چرا مرحوم سید فرمود احوت آن است که طلاق بده؟ خب اگر هیچ حجتی نداره و این باقیست بر زوجیت این زوج، این احتیاط مستحب از کجا آمده؟ چرا مرحوم سید احتیاط مستحب کرده؟ فرموده احتیاط مستحب طلاقه. این ریشش همون موثقه سماع است که قبلا خوندیم. روایت این بود: قال سألته عن رجل تزوج جارية او تمتع بها فحدثه رجل ثقه او غير ثقه فقال ان هذه امرأتي و لیست لی بینتون. فقال علیه السلام ان کان ثقتن فلا یقربها و ان کان غیر ثقتن فلا یقبل منه. وسائل جلد 20 باب 23 از ابواب عقد نکاح حدیث 2. اینجا سماع میگه من از امام علیه السلام سوال کردم درباره مردی که با یه زنی ازدواج کرده، حالا تزوج او تمتع یا به صورت موقت یا دائم. بعد از نکاح و تزوج یا تمتع یه مردی، حالا ثقه یا غیر ثقه، یه نفری آمده به این میگه که این ازدواج کرده. حدثه رجل، یه مردی، این اون اشتباه، یه مردی ثقه یا غیر ثقه آمدیم که این زن منه، بیانه هم ندارم، چکار بکنه الان این شخص؟ امام فرمود اگر این مدعی ثقه است فلا یقربه، جدا بشه ازش، دیگه نزدیک نشه بود. اما اگر غیر ثقه باشد این از او پذیرفته نمیشه. خب ببینید اینجا، خب این روایت مبنای حکم به احتیاط استحباباً از ناحیه مرحوم سید شده. البته سند این روایت خوبه چون موثق است، منتها یه اشکالاتی داره که بعضی این اشکال رو مطرح کردن. ما قبلا هم اشکال این روایت رو ذکر کردیم که اگر اون اشکالات رو ما در نظر بگیریم اساسا جایی برای این احتیاط استحبابی هم وجود نداره. حالا دیگه اون اشکالات رو گفتیم، ما قبلا چون گفتیم تکرارش نمی کنیم. ببینید با این حال این روایت عرض به حضور شما به حسب ظاهرش نهی از ادامه زوجیته، میگه فلا یقربها، نهی میکنه. اما چون اون اشکالات دلالی اینجا وجود دارد، لذا بعضیا استحباباً گفتن طلاق بگیره. اصلش اشکالم این بود که به حسب قواعد باب قضا مدعی باید بیانه بیاره و منکرم قسم بخوره. اینجا بدون بیانه به صرف ادعا ولو ثقه باشه، ما نمیتونیم بگیم این باید جدا بشه. در اون قاعده که گفتن البینت و علل مدعی، نگفتن ازالم یکن سقطن. اقامه بینه را منحصر به غیر سقه نکردن. مدعی مطلقا، اما از این که سقه یا غیر سقه باشد باید بیانه بیاره. وقت اینجا امام فرمودن که بدون بینه همینقدر که ثقه بود حرفش پذیرفته بشه. لذا فرمودن برخی که لابد من رد علمها الى اهله، این بالاخره باید خود اهل بیت اینو معنا کنن که منظور چی بوده. یعنی یه اجمالی در دلالت این روایت هست که نمیشه، چون این رسماً برخلاف قواعد باب قضا میشه. اگه بخوام به این روایت اخذ بکنیم، نتیجهش این است که به طور کلی اون قاعده رو تخصیص بدیم به جایی که مدعی ثقه نیست، در حالی که هیچ کس چنین فتوایی نداره و دلیلی هم که اقامه بینه بر مدعی را لازم کرده هیچ قیدی درش وجود نداره. لذا این اشکال به مرحوم به اصطلاح، حالا نمیشه بگیم اشکال، بالاخره وجه احتیاط استحبابی مرحوم سید اینجا روشن. چرا باید پذیرفت؟ مگر باشه، خیلی خوب، اثر خبر ثقه چیه؟ نه ببینید، اگر قرار این بود که چرا از عین بفرمودن البینه تو علی المدعی، اگر یک کسی ادعایی میکنه باید بینه داشته باشه. آخه نه، آخه میگم اونجا این قید رو نداره، اون البینه تو علی المدعی مطلقه، نگفتن اذا کان ثقتا، هیچ کس هم اذا لم یکن ثقه، هیچ کس هم فتوا نداده که اقامه بینه بر مدعی تنها در صورتی لازم است که مدعی ثقه نباشه، مطلقه. لذا این قابل پذیرش نیست. خب فیبقى النزاع، البته اینجا ملاحظه بفرمایید، بله این عبارت قربه، اون قبلشو حالا خواستم یه ببینید، مرمای بروجردی در همین رابطه یه مطلبی دارن، من حالا تعمدن گاهی این تعلیقه ها رو میخونم که ببینید خود این تعلیقه ها بر عروه واقعا نشان از قوت علمی یا عدم قوت علمی محشین داره. این که مرحوم سید فرمود بله و ان نکلت او ردت الیمین علیه فحلفه لا یکون حلفه حجتا علی الزوج، ایشون فرموده ولا میزانن، این عبارت مرحوم آقای بروجردی است، للفصل بینه و بین المدعی حتی یحکم الحاکم له علی الزوج بسببه. ایشون میگه که کنه یک اشکالی رو داره به مرحوم سید میکنه. مرحوم سید فرمود اگر مدعی قسم بخوره قسم او حجت به ضرر زوج نیست. بعد ملاحظه فرمودید که تبقا علا زوجیت زوج و تا اینجا ایشون می فرماید همانطوری که حجت بر زوج نیست، میزان برای فصل بین او و بین مدعی هم نیست. یعنی چی؟ یعنی با این قسم کار تمام نمیشه تا زمانی که حاکم حکم بکند. حتی یحکم الحاکم لهو علی الزوج به سببه، یعنی به سبب الحلف. و هذا فی ما اذا کان الزوج منکرن لدعواه علی البته. یه این در جایی است که زوج منکر ادعای مدعی باشد به نحو قطعی. و اما اذا قال انا لا اعلم و انما تزوجتها به اخبارها فالظاهر ان الحاکم يلزمه الحكم بيمين المدعي اذا ردها الزوجه عليه. اما اگر این آقای زوج بگه من نمیدونم، یعنی چی؟ یعنی نتونه به نحو قطعی ادعای مدعی را انکار بکنه. من با این زن ازدواج کردم به اعتماد گفته خود او. او گفت من شوهر ندارم، من هم با او ازدواج کردم. اگر این چنین باشد، میگه اینجا حاکم بر اساس یمین مدعی قسم میخورد. اذا ردها از زوجه علیه، اگر زوجه هم رد قسم به مدعی کرده باشه. و یکون حکمه حجتا علی الزوجه ایزن، در این صورت حکم حاکم حجت بر زوج هم و حجت به ضرر زوج هم خواهد بود. ولا یبقا بعده نزاع بینهما، دیگه نزاعی بین اونا باقی نمیمونه. پس که انما اینو عروه جلد 5 صفحه 613 و 614 تعلیقه رقم 5 ببینید، یعنی در واقع مرحوم آقای بروجردی میخواد بین دو حالت زوج تفصیل بده. در یه جایی به نحو قطعی زوج منکره ادعای مدعی است، یه وقت نه، میگه من نمیدونم، من به صرف اخبار خود این زن که من شوهر ندارم با او ازدواج کردم. بین اینا فرقه. بله نه، لزوما این نیست. نه ممکن، اصلا این ناظر به اون فرض قطع به عدم وجود همسر هم نه نیست. میگه اومده با یه زنی ازدواج کرده، اون زن هم گفته من شوهر ندارم. این که حالا زوج قاطع به این هست که مثلا مدعی داره بی خود میگه، یا نه اون قاطعیت رو نداره، میگه من به ادعای این عمل کردم، اینو مبنا قرار دادم، هر دو فرض رو میتونه در بر بگیره. لذا ایشون میگه در این حالت دوم حکم حاکم حجت بر زوجه. در فرض اول میگه به صرف قسم او عرض به حضور شما این مسئله تمام نمی شود، این محتاج حکم حاکمه و در این فرض حکم حاکم حجت به ضرر زوج و اینجوری نزاع پایان می پذیره. این ملاحظه ایست که مرحوم آقای بروجردی نسبت به کلام مرحوم سید اینجا دارند. خب حالا در متن عروه بعد از این که فرمود و ان کان الاحوت و حین اذن طلاقها، می فرماید فیبقى النزاع بینه و بین الزوج. دقت میکنید میگه اینجا این زن، ببینید این عطف به اون و طبقا علا زوجیت زوجه، اون زن بعد از قسم مدعی از زوجیت این زوج خارج نمیشه، چون فرمود لا یکون حلفه حجتن علی الزوج و تبقا علی زوجیت زوج مع عدم الحجه. فیبقا النزاع بینه و بین الزوج، پس اون زن بر زوجیت باقی میماند، اما آیا مسئله تمام میشه؟ میگه نه، یبقا النزاع بینه و بین الزوج. اینجا نزاع بین این رجل اول و دومه، بین زوج و بین مدعی. فَإِنْ حَلَفَ سَقَتَ دَعْوَاهُ بِالنِّسْبَ إِلَيْهِ اَيْزَن، اگر این زوج قسم بخورد، اول ببینید تفاوت رو نگاه کنید، مرحوم سید اول اومد گفت اگر زن نکول بکنه یا رد یمین بکنه مدعی قسم بخوره، قسم او به ضرر زوج تمام نمیشه ابتدا، این زن به زوجیت باقی میمونه، اما یه نزاعی بین این دو مرد به جریان میفتد. خب در اینجا فَإِنْ حَلَفَ سَقَتَ دَعْوَاهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ اَيْزًا، اگر این مرد قسم بخورد دعوای مدعی نسبت به او هم ساقط میشه، اما و این نکله، یعنی نکله این زوج قسم نخورد، بگه من قسم نمیخورم، خودداری بکنه، او رد الیمین علیه، یا قسم را به مدعی برگرداند، فحلف، بعد اون مدعی قسم بخورد حکم له به زوجیه، اینجا حکم به زوجیت برای مدعی میشه. اذا کان ذلک بعد ان حلف فی الدعوا علی الزوجیه بعد الرد علی، میگه اگر این بعد از این باشد که قسم رد به مدعی بشه و مدعی هم قسم بر زوجیت بخوره، اینجا حکم لهو به زوجیه. نه اینجا نخورده دیگه، الان اون در نزاع بین مال زوجه بوده، اون قسم ما اهمال فرض نکول و رد قسم از ناحیه زوجه به مدعی است. خب چون اینا فرض اینه هر دو باید قسم بخورن، حالا اگر هر دو نکول کردن و هر دو رد به مدعی کردن، پس مدعی دو تا قسم باید بخوره، یکی نسبت به زوج، یکی نسبت به زوجه. که خب ملاحظه فرمودید قسمی که نسبت به اصطلاح در اثر رد توسط زوجه خورده، لا یکون حجتن علی الزوج، اینجور نیست که با قسم خوردن اون کار تمام بشه. میرسه به اینجا که نزاعی بین او و بین زوج به جریان میفته. خب اینجا فرمودن اگر این زوج قسم بخوره، هیچ دعوای او از بین میره و ساقط میشه. اما اگر این زوج هم نکول بکنه یا خودداری بکند از قسم و مدعی قسم بخوره، حکم له به زوجیه. و ان کان قبل تمامیت دعوا مع الزوجیه فیبقى النزاع بینه و بینها، چون گفت اذا کان ذلك بعد ان حلف فی الدعوا، اما الان میگه و ان کان قبل تمامیت دعوا مع الزوجیه، اما اگر این قبل از تمامیت دعوا، البته این مع الزوجیه غلطه، باید باشد قبل تمامیت دعوا مع الزوجه. تو این عبارتهای چاپ جامعه مدرسین این عبارت غلطه، باید این باشه و ان کان قبل تمامیت دعوا مع الزوجه، یعنی قبل از آنی که دعوا با زوج تمام بشود قسم بخوره، یبقى النزاع بینه، یعنی بین مدعی و بین اون زوجه، کما اذا وجه دعوا اولا علی، همچنان که دعوا از اول متوجه به او بشود. والحاصل ان هازهی دعوا علی کل من الزوج و الزوجه. ببینید این توضیح و بست و یک نوع آمیختگی با مثلا یه چیزی شبیه استدلال، خب تو این عبارت درسته باعث طولانی شدن شده، اما یه مقداری وضوحش رو بیشتر کرده. والحاصل که این ادعا بر علیه هر یک از زوج و زوجه، فمع عدم البینه، پس در صورتی که بینه ای از ناحیه مدعی اقامه نشد، ان حلفا سقط دعواه علیهما، اگه هر دو قسم بخورن که کار تمام میشه، اصلا ادعای او نسبت به هر دو ساقط میشه. و ان نکلا او رد الیمین علی فحلف ثبت مدعا، اما اگر از قسم خوردن خودداری کنن یا رد یمین بکنن و او قسم بخورد، ادعای او ثابت میشه. تا اینجا مرحوم سید فرض سوم رو فرمیده، چون این عبارت فرض سوم، حالا همه این رو البته، یعنی امام فقط همین یه خط اخیر رو عربه رو کنه آوردن، اون توضیحات و مقدمات و به اصطلاح اینکه نسبت به هر یک چگونه مسئله تصویر میشه، خب تو این عبارات بود. از اینجا شروع میکنن به فرع چهارم که دیگه این میمونه برای فردا.
اشتباه کرد.